کشور شرکت داده شود. وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا که از ایران و روسیه برای ایفای نقشی سازنده در سوریه دعوت کرده است، این سخنان را فرافکنی خواند. اتحادیه اروپا برای کمک به پناهجویان سوری که در خاورمیانه باقی مانده اند 1 میلیارد یورو به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می‌دهد. مؤسسه پژوهش سیاست‌های کیفری وابسته به دانشگاه لندن در گزارشی تعداد کل زندانیان زن در جهان را بیش از 700 هزار تن تخمین زده است. به انتهای خلاصه اخبار رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم به دومین بخش از مجموعه برنامه‌ای که نیوشا بقراطی به مناسبت 35مین سالگرد شروع جنگ ایران و عراق برای شما تهیه کرده گوش کنید.
توجه علامتی که همتون می‌شنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
۱۹۵۲ روز خون و آتش، 80 کشته برای هر روز، 120 مجروح برای هر 24 ساعت، ساعتی 1.5 میلیون دلار خسارت و میلیون‌ها زندگی ویران برای سه نسل کمترین هزینه است که بر اساس خوشبینانه‌ترین آمارها میتوان برای ایران در جنگ 8 ساله متصور شد. 2952 روزی که برای میلیون‌ها ایرانی آغشته به بوی جنگ، آکنده از سرودهای حماسی و مالامال از زاری‌های فراق شد تا دهه 60 خورشیدی را تبدیل به دهه‌ای برای از دست دادن کند.
رفتن دو از این خانه هم سوخت پروانه.
2952 روزی که هر ساعت و هر لحظه اش به شمار جمعیت ایران روایت و قصه دارد، قصه های شخصی و خانگی در کنار روایتی کلانتر، روایت جبهه، خط مقدم و استراتژی ها، قصه صعودها و افولهایی که با هر لرزش کوچک به سادگی زندگی میلیون ها نفر را رقم زد. این داستان نطفه‌اش با ضعیف شدن ارتش ایران در پی انقلابی ساختار شکن بسته می شود تا صدام حسین رهبر وقت عراق 1.5 سال پس از بهمن 57 شرایط را دست آخر برای رسیدن به آرزوی دیرینه مناسب بیابد، یدک کشیدن لقب قدرت اول منطقه. 12 لشکر زمینی و حدود 200 فروند هواپیمای عراقی در 31 شهریور ماه 59 با فرمان مستقیم صدام حسین از اتاق جنگ ارتش در بغداد حمله به 19 نقطه و شهر استراتژیک را همگام با پیشروی به خاک ایران آغاز می کنند، با تصاویری که در ذهن ساکنان مرزی حک شده است. محمد در آن روزها نوجوان بود و ساکن اهواز.
اون چیزی که من یاد دارم که هواپیماهای عراقی یک دفعه آسمان خوزستان و مخصوصا دسفول، پایگاه چهارم شکاری و همچنین اندیمشک و کلن تمام آسمان پر از هواپیماهای جنگی عراقی بود که مرحله بمباران میکردن و تهدیداتی که میشد. و اون چیزی که خودم بسیار در ذهنم خاطر مونده که موشکی که در آسمان میدیدم که به یک شکل قرمز در آسمان حرکت میکرد به سمت اندیمش و بعدش انفجاری که رخ میداد و زمین تکون میخورد.
حمله آغاز شده است، حمله به ایرانی که در عرصه سیاسی شکننده ترین ماهایش را پشت سر میگذارد، با ارتشی که وضعیتش به همان شکنندگی است. ناخدا حمید احمدی مشاور جنگ کشور طی 2 سال نخست جنگ وضعیت ارتش را این گونه توصیف می کند.
ما دارای 8 لشکر نیروی زمینی بودیم، 4 لشکر زرهی، 4 لشکر پیاده و چند تیپ مستقل مثل تیپ هوایی 55 شیراز، تیپ مستقل پیاده شاهرود، تیپ مستقل زرهی شیراز، تیپ پیاده خانه. عراق 2 لشکر وارد بخش جنوبی خوزستان وارد کرد، تا 10 کیلومتری اندیمشک آمد، تا 70 20 کیلومتری اهواز. نیروی زمینی 43 روز طول کشید تا تونست از واحدها خودش رو به جبهه جنوب برسونه. فقط یک تیپ، مجموعه یک تیپ، یعنی تکاوران نیرو دریایی در خرمشهر که بخش عمده دفاع رو داشتند، یک گردان پیاده، هنگ ژاندارمری در برابر دو لشکر عراق 38 روز مقاومت میکنند. بنابراین نیروی زمینی از 8 لشکر فقط یک 16 نیروش در دفاع در برابر عراق بود.
جابجایی های سیاسی در طوفانی از کشمکش های داخلی بین سالهای 57 تا 59 و استفاده امنیتی و داخلی از ارتش نیروی نظامی را تحلیل برده است. سربازها ترک خدمت کردند و ساختار نظامی نیرویی که روزگاری نچندان دور قدرت شماره یک منطقه بود در هم شکسته است. آنگونه که حسین آریان تحلیلگر استراتژیک رادیو فردا که در آن روزها در اتاق جنگ نیروی دریایی حضور داشت میگوید، عراق تصور میکرد که این ضربه پتک آخر را بر بدنه اقتدار ایران فرود خواهد آورد.
قبل از انقلاب 1357 این ارتش در طول مدتی که نافرمانی های مدنی و اعتراضات خیابانی جریان داشت ضعیف شد. در تمام طول این مدت مانور، آموزش، تعمیرات و به طور کلی هر گونه کاری که لازم بود برای بهبود کارایی ارتش انجام نگرفت و ارتش شدیداً ضعیف شد، به ویژه نیروی زمینی که تو خیابان‌ها بود. بنابراین وقتی که ما میرسیم به انقلاب، این ارتش کاملاً از هم گسیخته بود. باید بدونیم که 70% نیروی زمینی در ایران که نیروی مادر وظیفه بودند و بیشترشون اصلا نیروی زمینی رو ترک کردند.
ارتش غافلگیر شده است. واکنش نیروی زمینی که در جریان‌های سیاسی از پای در آمده کند است و ناهمسان با حمله کوبنده ارتش حکومت بعث عراق. در نیروی هوایی اما وضعیت متفاوت است. ساعتی از حمله عراق به آشیانه های نظامی می گذرد که 140 خلبان ایرانی جنگنده هایشان را از میان دود و آتش به سوی غرب پرواز می دهند، به سوی مرز عراق. ناخدا حمید احمدی.
در نیروی هوایی ارتش عراق در روز 31 شهریور ساعت 1:45 به فرودگاه های تهران، سنندج، تبریز، کرمانشاه حمله هوایی می کند. به مدت 1 ساعت به تمام این فرودگاه ها. خب نوع مهماتی که انتخاب می کنه خوشبختانه آنگونه نبود که صدماتی وارد کنه. حدود 2 ساعت بعد نیروی هوایی ایران، یعنی ساعت 4:45 بعد از ظهر روز 31 شهریور، به دو پایگاه نیروی به پایگاه نظامی عراق حمله میکنه. علت این که عراق از نظر تاکتیک بعد از ظهر رو انتخاب میکنه نه صبح زود رو، تصور میکنه ممکن بود نیروی هوایی بتونه پاسخ بده. تصور نداشتن که نیروی هوایی ایران با عملیات جنگ شبانه آشنایی داره، یعنی حملات بتوان در تاریکی شب حملات سوختگیری و شب رو انجام بده. در آن زمان 10 نیروی هوایی دنیا میتوانستن عملیات شبانه انجام بدن. با 140 هواپیما در روز 1 مهر ماه به 15 پایگاه نظامی عراق حمله میکنه
و جنگ آغاز میشود. جنگ 8 ساله ایران و عراق را شاید بتوان در نگاهی کلی به 6 مرحله تقسیم کرد. ابتدای جنگ تا مهر 60 و توقف پیشروی ارتش عراق، مهر 60 تا خرداد 61 و شروع حملات ایران تا آزادسازی خرمشهر، تابستان 61 تا زمستان 64 با رشته عملیات‌های عموماً ناموفق، سال 64 و اوجگیری ناگهانی موفقیت‌های ایران با فتح فاو، 64 تا 66 و دوره‌ای فرسایشی برای هر دو سو و نهایتاً فاصله 66 تا تیر 67 و اوجگیری حملات مرگبار عراق. مراد ویسی، همکار رادیو فردا که سابقه تدریس دروس ارتش و سیاست و همچنین سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح را در دانشکده خبر دارد، فاز نخست را این گونه توصیف می کند.
مهمترین ویژگی نظامی این دوره 2 حمله نظامی گسترده است. یک حمله از جاده بصره به سمت خرمشهر با هدف اشغال خرمشهر و آبادان، یعنی دو تا بندر اصلی ایران در دهانه اروندرود، که خرمشهر بعد از 30 خورده‌ای روز مقاومت اشغال شد و آبادان هم که یک حالت شبه جزیره داره به محاصره ارتش عراق در اومد. در غرب ایران هم پیشروی اصلی به سمت ارتفاعات بازیدراز در منطقه سرپل ذهاب بود که دو لشکر پیاده و زرهی عراق از سمت گیلان غرب و از سمت دشت ذهاب وارد خاک ایران شدند و این دو لشکر در ارتفاع استراتژیک بازیدراز به هم رسیدند و حد پیشروی ارتش عراق در غرب کشور در کل جریان جنگ در همین منطقه متوقف شد و منطقه اصلی درگیری در جبهه جنوب، یعنی جبهه اهواز، شلمچه و منطقه فکه و طلائیه و به سمت منطقه دهلوران تا نزدیک ایلام بود.
مهاجرت ها آغاز می شود. صدها هزار نفر از ساکنان غرب و جنوب زیر بمب و آتش ناچار به ترک زادگاهشان می شوند و دوره ای از بزرگترین مهاجرت های داخلی آغاز می شود. رضا یکی از همین مهاجرین است، ساکن پیشین آبادان.
با مهاجرت اون به شیراز، خب چون زندگیمون از دست داده بودیم جنگ زده، خب به مردم خدایش بعضیشون واقعا خیلی کمک مثلا جنگ زده میکردن، ولی خیلی هم بودن که واقعا اذیت میکردن، گفتن نمیدونم شما از ترستون فرار کردن بدین، ولی دوست داشتن مثلا اینا خودشون اگه تو جنگ بودن مثلا فرار نمیکردن. صحنه‌ای که هنوز تا هنوز تو ذهن من مونده، ما اومدیم مهاجرت کردیم، یک سال بعدش برگشتیم که ببینیم اگر میشه لوازم اون چیزی که سالم مونده برگردیم مثلا بار بزنیم و بیایم. رفتیم اونجا که اساسمون رو بیاریم، قشنگ یادمه یه خانواده بودن سلامون ایستادن و با هم سلام علیکم، نمیدونم حالا همسایه‌ها بریم مادرم اینا بودن نمیدونم دقیقاً، با هم رو روسی و شما اومدین اساس به بیت‌الله، خدافظی از ما کردن رفتن، سرم دیگه از ما توس شدن و کنی راکت صاف اومد تو ماشینشون. از خدا 8-9 نفر چپیده بودن توی BMW که فقط فرار کنن. من خواهر کوچیکم مثلا لال شد وقتی صحنه رو دید، تا نزدیک قشنگ سکتور مثلا حرف نمیزد.
پیشروی ارتش عراق متوقف شده است. نیروهای صدام حسین در جبهه جنوب تا دل خوزستان پیش آمدند و خاک داغ جنوب را در تصرف خود دارند. آبادان در حصر است و خرمشهر خونین شهر نام گرفته. 578 روز از اشغال خرمشهر می گذرد و دست آخر خرداد 61 فرا می رسد با آشناترین صدای جنگ.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونشهر شهر خون آزاد شد.
آزادسازی خرمشهر بیش از 1.5 سال پس از آنکه جبهه جنوب با چکمه‌های بیگانه آشنا شد به اعتقاد بسیاری نقطه عطف جنگ است، تاریخی که با اولین پیروزی مشهود ایران در برابر عراق گره خورده است.
ای شهر خرمشهر، ای شهر خرمشهر، ای خاک گوهری.
حسین خلبان یکی از نخستین هلیکوپترهایی است که پس از آزادسازی در خرمشهر فرود آمدند.
من اولین صحنه که به خاطرم میاد واقعا میتونم بگم اون صحنه که دیدم واقعا هشت و چشم جمع شد که یا من قبل از انقلابم در خرمشهر بودم، اصلا یه قشنگ خاصی داشت، اصلا یه جوری دیدم مثل یه شهر آواره و کوبیده شده و له شده دیدم که اصلا دیدم در وهله اول در یه لحظه خوشحال شدم، در یه لحظه هشتم در اومد خوشحال شدم از اینکه من میکردم شهر خود چه آزاد کرد بچه های ایرانی، و یه لحظه ناراحت شدم که ببین که بلای سر این شهر آورده شدن که واقعا مثل خرابه شده.
آزادسازی خرمشهر با رشته عملیاتی میسر شد که طراحی استراتژی آن را فرماندهان ارتش و بدنه اصلی نیروهای حمله کننده را سپاه و بسیج عهده‌دار بودند. با این حال به گفته حسین آریان که همزمان با آزادسازی خرمشهر در ارتش مشغول به کار بود، نقش ارتش طی این سالها کمرنگ جلوه داده شده است.
افسران میان درجه در سطح سرهنگ و سطح سرگرد هنوز بودند و اینا اومدند و طرح ریختند. اول اومدند عملیات طریق القدس انجام دادند، بعد عملیات فتح المبین و بالاخره عملیات بیت المقدس انجام دادند و در سوم خرداد 1361 خرمشهر رو آزاد کردند و پیش از اون حصر آبادان رو برداشتند. البته نیروهای مردمی هم شرکت داشتند، ولی کمتر در مورد نقش ارتش صحبت میکنن که خوب این تحریزی رو کی کرد. کسانی که اون موقع به قول خودشون کارگزاران سپاه پاسداران بودن، جوانای 25 ساله 26 ساله، نمیخوام که شایعه تهمت بر انرژی و شور و شوق انقلابی اینها بره، ولی شما در مجموع احتیاج به طرح نظامی دارید. این طرحها رو ارتش ریخت و بعد این آزاد شد.
ایران در سوم خرداد 61 در اوج برتری نظامیش نسبت به عراق قرار می‌گیرد و همچنین در نقطه عطف جنگ. صدام حسین دستور عقب نشینی نیروهایش را صادر می‌کند و به ایران پیشنهاد آتش بس می‌دهد. بسیاری از فرماندهان ارتش و سیاستمداران قویاً پیشنهاد می‌کنند مادامی که ایران دست بالا را در جنگ دارد، آتش بس پذیرفته شود. چون این نمی‌شود. آیت الله خمینی رهبر وقت ایران استراتژی جنگ و هدف نهایی را آزادسازی بیت المقدس می داند و فاز بعدی آغاز می شود، فاز تهاجم.
مصطفی خمینی رضایی با هنر آزادیم، تصدیق صدوقی اشرفی مدنی آزادیم، منتظر محمد اندرگو آزادیم، کربلا کربلا ما داریم ایرانی.
این ایران است که به خاک عراق حمله می کند و جنگ از خاک ایران به خاک عراق منتقل می شود. مراد ویسی.
نیروهای سپاه 4 عملیات رو طراحی کردن که وارد خاک عراق بشن. عملیات رمضان در مرداد 1361 در شرق بصره که اولین عملیات بعد از آزادی خرمشهر بود و قرار بود مقدمه باشه برای ورود به خاک عراق. این عملیات تقریبا ناموفق بود. عملیات خیبر در 22 اسفند 1362 طراحی شد. هدف عملیات هم عبور از دجله و رسیدن به جاده بصره العمار بغداد بود که این عملیات اگرچه منجر به تصرف مناطقی از جزایر مجنون شد، ولی در هدف نهاییش ناموفق بود و با حداقل پیشروی و کشته بالایی انجام شد. عملیات بعدی هم عملیات بدر بود که در اسفند 1363 انجام شد. این حمله توسط لشکرهای سپاه از اصفهان و خوزستان انجام شد برای تصرف باقی مانده جزایر مجنون که این عملیات هم تقریبا ناموفق بود و اگرچه ایران در منطقه جزایر یک مناطقی رو دست گرفته بود، ولی این 3 عملیات یعنی رمضان، خیبر و بدر در کل برای رسیدن به جاده بصره العمار بغداد به موفقیت نرسید.
پس از دوره 3 ساله از حمله های نسبتاً ناموفق، در سال 1364 ایران به دومین و آخرین نقطه اوج خود در جنگ 8 ساله میرسد، فتح فاو.
بعد از این ناکامی ها نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفت فرماندهی جنگ رو به طور مستقیم تری به اکبر هاشمی رفسنجانی محول کنه. در ابتدای سال 63 فرماندهی جنگ به هاشمی رفسنجانی عمل شد. هاشمی رفسنجانی به این نکته رسید که جنگ تا پیروزی استراتژی واقعی نیست. بهتر ما یک نقطه مهم رو از عراق بگیریم و بر اساس اون نقطه مهم در مذاکرات و از دست و از موضع بالا جنگ رو پایان بدیم. به همین دلیل فرماندهای سپاه انتقاد می‌کردن، می‌گفتن ما میگیم جنگ تا پیروزی، آقای هاشمی میگه جنگ تا یک پیروزی. ولی بر اساس این استراتژی تصمیم گرفته شد حالا که نمیتونیم بصره رو بگیریم، میتونیم فاو رو بگیریم. طراحی انجام شد و در زمستان 1364 نیروهای ایران که من فکر میکنم اگر بی‌طرفانه قضاوت بکنیم در یکی از بی‌نظیرترین عملیات‌ها در تاریخ جنگ‌های کلاسیک از ارض اروندرود عبور کردند و فاو رو گرفتند. به لحاظ نظامی عملیات بی‌نظیر و قابل تحسینیه، ولی به لحاظ جایگاهش در استراتژی‌های جنگ و غایت جنگ معلوم شد که این عملیات هم در نهایت نتونست اون پیروزی نهایی رو که ایران فکر می‌کرد از موضع برتر باشه در عمل به این نرسید.
با این پیروزی ایران خود را در برتری مطلق نسبت به رقیب سنتی می‌یابد. هدف بعدی برای نیروهای نظامی از همکنون ترسیم می شود. فتح مهمترین شهر جنوبی عراق، بصره، هدفی که جنگ را وارد مرحله‌ای از رکود نسبی می کند. سالهای 64 تا 66 در گاه شمار جنگ از سوی ایران عموماً با دو عملیات بزرگ شناخته می شود، کربلای 4 و کربلای 5. کربلای 4 با شکست مواجه می شود با هزاران کشته در نیروهای ایرانی و کربلای 5 نیز اگرچه ایرانیان را تا نزدیکی بصره پیش می برد اما موفق به درهم شکستن دیوار امنیتی آن نمی شود. در مقابل عراق نیز به مدت 2 سال نمی تواند پیروزی قابل توجهی را نصیب خود کند. 2 سالی که نتیجه اش برای دو طرف تنها شکست بود و جنگی فرسایشی با هزاران هزار کشته. و دست آخر سال 66 فرا می رسد با خاطره هایی از جنس خون، تنین سوت دنبالدار موشک و تصاویری که برای محمد از ساکنان پیشین اهواز مانند میلیون ها ایرانی دیگر با بدن های تکه تکه پیوند خورده است.
اون چیزی که در خاطر میمونه اون تیکه شدن های بدن های انسان هایی که شب تو آرامش سر میزدن رو بالشت و رو بالین خانواده و بعدش نصف شب یک دفعه یک انفجار رخ میده که به هر حال از هم پاشیده میشن. و اون چیزی که من یاد دارم شبی بود که به هر حال موشک بارون بود، بعدش وقتی حضور پیدا کردیم ساعت 4:05 صبح سر اون محل حادثه، بعدش دیدیم که سر و انگشت و دست و اینا جدا یعنی تیکه تیکه شده سوار ماشین میکردن. یک پیکان استیشن بود و اینو خاطراتی هم که هیچ وقت تو ذهن آدم پاک نمیشن. به هر حال اون دوران
دوره خونین و نهایی جنگ از زمستان سرد 66 تا تیر 67 ادامه مییابد. دوره ای از حملات و ضد حملات سنگین عراق که در کمتر از 6 ماه سنگین ترین صدمات را به شهرهای ایران وارد می کند. مراد ویسی، همکار رادیو فردا و مدرس پیشین دروس نظامی می گوید عراق در این دوره با تمام توان چند متد مختلف را برای به زانو در آوردن ایران در پیش گرفت.
اولا که 56 لشکر و بیش از 1 میلیون نیرو رو از جمله نیروهای لشکرهای گارد ریاست جمهوری عراق رو که 100,000 نیروی ویژه بودن برای بازپسگیری فاو و سایر مناطق اشغال شده به کار گرفت. در این عملیات ها عراق از حجم سنگین پشتیبانی هوایی در نبرد زمینی استفاده کرد. در این عملیات ها فرماندهان ارشد عراق از جمله حتی خود صدام و علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی هم حضور پیدا کردند. و نهایت اینی که عراق در این حملات استفاده گسترده‌ای کرد از سلاح‌های شیمیایی از جمله در بازپسگیری فاو. نتایج این باعث شد که عراقی‌ها فاو رو پس بگیرن، جزایر مجنون رو از ایران پس بگیرن و با یک حمله سنگینی حتی دوباره به جاده اهواز خرمشهر بگیرن و خطر محاصره شدن اهواز پیش بیاد. در همین دوره ما شاهد اوجگیری جنگ شهرها یا جنگ موشکی بین ایران و عراق هستیم. عراق حملات موشکی رو به ایران که از ابتدای جنگ شروع کرده بود و در سالهای 63، 64 و 65 به اوج خودش رسونده بود، در سال 1367 حملات موشکی به تهران رو افزایش داد. به نظر من جنگ موشکی و جنگ شهرها باعث حمله عراق به لحاظ روانی به پشت جبهه ایران یعنی مردم شد و این از نظر عراق میتونست در وادار کردن ایران به پذیرش قطعنامه 598 مؤثر باشه.
حمله ها ادامه مییابد. خسارات و صدمات جانی و مالی تکان دهنده است. عراق از دست بردن به سلاح های شیمیایی ابایی ندارد و ایران تحت تحریم جهانی در تهیه جنگ افزار شدیداً در مضیقه است. فرمانده وقت سپاه پاسداران محسن رضایی در نامه‌ای به آیت الله خمینی می‌نویسد که کشور برای پیروزی در جنگ محتاج شمار قابل توجهی اسلحه جدید از جمله سلاح‌های غیر متعارف است. جنگ وارد فاز دیگری شده است. با حمله عراق به نفتکش‌های ایران و پاسخ متقابل ایران به عراق، درگیری‌ها به خلیج فارس و نفتکش‌های بین‌المللی کشیده شده است. آمریکا مستقیماً وارد جنگ شده و در پاسخ به هدف قرار گرفتن کشتی‌هایش با مین‌های ایرانی، کشتی‌ها و سکوهای نفتی ایران را هدف می‌گیرد. در نهایت در فاجعه ای انسانی، پرواز مسافربری شماره 655 ایران ایر با 290 مسافر شامل 66 کودک هدف موشک کروز کشتی جنگنده USS جک وینسنس قرار می گیرد. آمریکا حادثه را یک خطای نظامی می نامد و می گوید هواپیما را با جنگنده F-14 اشتباه گرفته است، ادعایی که هیچگاه ثابت نمی شود. و دست آخر، ایران پس از 8 سال جنگ، 6 سال پافشاری بر ادامه آن و هزاران هزار کشته این سوتر، قطعنامه 598 را میپذیرد. در شرایطی که به گفته منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در آمریکا، به مراتب بدتر از 6 سال پیش و دوره آزادسازی خرمشهر است.
در اولین قطعنامه 479 که روز 28 سپتامبر 1980 به تصویب شورای امنیت رسید، محتوی این قطعنامه آتش بس می‌خواست. محتوی قطعنامه 598 هم آتش بس می‌خواست. منتها در اولی نیروهای عراقی در ایران بودند، در دومی نه ایران در عراق نیرو داشت نه عراق در ایران نیرو. یعنی ایرانیام در اون موقع تموم شده بود، از خاک عراق اخراج شده بودند، ولی هنوز جنگ رو در مناطق مرزی ادامه میده. این ضعف ایران و عدم توانایی ایران در ادامه جنگ بود که خمینی رو مجبور به پذیرش آتش بس در بعد از 8 سال گرفت.
قطعنامه 598 بر خاکستر و خرابه های ایران نقش می‌بندد و پس از 2952 روز خون و آتش، جنگ را به پایان خود می‌رساند. 2952 روزی که با بیش از 200 هزار کشته، 320 هزار مجروح جنگی، دست کم 100 میلیارد دلار خسارت، 40 هزار اسیر و 45 هزار بیمار روانی، یادگارش برای ایران ایستادن روی همان مرزهای جغرافیایی است. نقشه‌های کلاس‌های جغرافی پس از 8 سال همچنان همان عدد را زیر خود دارند. مساحت به کیلومتر مربع 1,648,195.